أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلیل کسانی بود که قائل بودند به کفایت رؤیت هلال با عین مسلحه. عمده دلیلشان تمسک به اطلاقاتی بود که می فرمود صوموا للرؤیة و افطروا للرؤیة، به این تقریب که رؤیت صادق هست و رؤیت با عین مسلحه. البته این فرق نمی کنه که رؤیت موضوعیت داشته باشه یا طریقیت. اگر ما بگیم رؤیت موضوعیت داره، زمانی که رؤیت نشه با عین مسلحه، ولو واقعا می توانستند رؤیت بکنند، اگر تلسکوپ رو استفاده می کردند، چون بالفعل رؤیت نشده، واقعا ماه جدید شروع نشده. یعنی اگر یک سالی تصمیم بگیرند تلسکوپ ها را جمع بکنند، ولو یقین دارند که اگر تلسکوپ استفاده می شد هلال دیده می شد، بنابر قول به موضوعیت رؤیت باید بگوییم که ماه جدید شروع نشده. و یا در زمانی که امکان استفاده از تلسکوپ نبوده مثل زمان ائمه، باز موضوعیت داشتن رؤیت به این معناست که در اون زمان موضوع نداشت رؤیت با عین مسلحه، و دخول و خروج شهر در اون زمان با همون رؤیت با عین عادیه بود. قول به طریقیت این است که نه، همین که هلال قابل بود که اگر تلسکوپ استفاده می شد دیده بشود، این به معنای شروع ماه جدید هست، که اگر ما قائل بشیم به کفایت رؤیت با عین مسلحه، ظاهر عرفی همین وجه دومه، حمل بر موضوعیت در الفاظی مثل رؤیت، تبیین، علم خلاف ظاهره. با توجه به این که در روایات وجود هلال مبدع شهر جدیده، یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، در خود قرآن کریم هم هلال میقات است، و لذا رؤیت که مطرح است در روایات ظهور در طریقیت دارد برای علم به هلال. و مؤید این مطلب اینه که بدیلهایی ذکر شده برای رؤیت، مثل اتمام ثلاثین یوما من الشهر، مثل قیام بینه و امثال ذلک. به هر حال در مقابل این استدلال به اطلاق احادیثی که می فرماید سومول رؤیت و افترول رؤیه، ادعا شده است که انصراف دارد این روایات به رؤیت متعارفه در اون زمان که رؤیت با عین مجرده بوده است. این ادعا گاهی تقریب میشه به این که خطاب در این روایات به مردم اون زمان بوده. امام خطاب کرد مثلا به حلبی، فرمود اذا رأیت الهلال فصم، اذا رأیته فافطر، یا خطاب کرد به محمد ابن مسلم، فرمود اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا. مخاطب مردم اون زمان بودند و اطلاق پیدا نمی کند این خطاب به مردمی که توانایی ندارند که با چشم مسلح نگاه بکنند به هلال، به اونها بگوییم هرگاه هلال را دیدید ماه جدید شروع می شود، این ظهور در رؤیت با عین مسلحه ندارد. این وجه به نظر ما قابل مناقشه است، برای اینکه اولا در همه روایات لسان خطاب به معاصرین نبوده است، بلکه به نحو قضیه حقیقیه در روایات آمده است یسامل رؤیه و یفتر لرؤیه، مثل روایت فضل ابن شازان حدیث 26 از باب 3 از ابواب احکام شهر رمضان. این تعبیر که یسام للرؤیه و یفتر للرؤیه دیگر مخاطب خاصی ندارد. ثانیاً روایت دیگری رو بخونم قبل از ثانیاً، معتبر این معتبره سیف تمار حدیث 12 از همین باب 3، عن ابی عبدالله علیه السلام لیس علی اهل القبله الا الرؤیه و لیس علی المسلمین الا الرؤیه. باز اینجا خطاب به شخص خاصی نشده است. یا در روایت ابوالعباس حدیث 4 همین باب، از صوم للرؤیه و الفطر للرؤیه، یا حدیث 6 این باب موثقه سماعه، صیام شهر رمضان بالرؤیه و لیس بالزن. این طور نیست که خطاب بشود به شخص خاصی در اون زمان بگوین اذا رأیت الهلال فصم، تا بگویید که اون مخاطب که تمکن از رؤیت با عین مسلحه نداشته است. این روایات مطلقه هم هست که مخاطب خاصی ندارد. حالا جزوی ثانیاً، بر فرض روایات منحصر باشه به این طائفه‌ای که فرموده است که اذا رأیت الهلال فصم. متفاهم عرفی این نیست که این سائل خصوصیت دارد، سائل هم خصوصیتی نمیفهمید برای خودش. اذا رأیت الهلال فصم، با یجب الصوم عند رؤیت الهلال، از نظر عرفی هیچ تفاوتی نمی کند. ولذا این اشکال به این شکل که چون مخاطب اذا رأیت الهلال فصم اشخاصی بودند در اون زمان که متمکن نبودند از رؤیت هلال با چشم مسلح، پس اطلاق منعقد نمی شود، این بیان تمامی نیست. تقریب دوم اشکال اینه، گفته میشه که اطلاق ولو در اون روایاتی که مخاطب خاصی ندارد مثل صیام و شهر رمضان به رؤیه، در صورتی اطلاق منعقد میشه که امکان تقیید باشه. هیچ کس از علماء اصول تردیدی ندارد که اطلاق اثباتی در جایی است که امکان تقیید اثباتی باشد. اگر امکان تقیید اثباتی نباشد، مقدمات حکمت تمام نمیشه و اطلاق اثباتی منعقد نمیشه. این محل تردید نیست. اون چه که محل بحث است، امکان تقیید ثبوتی است که هل هو دخیل فی امکان الاطلاق ثبوتی املا. مرحوم نائینی می فرمود تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی عدم و ملکه است. امکان تقیید ثبوتی نبود، امکان اطلاق هم نیست، چون اطلاق عدم و تقیید است فی محل قابل لتقیید. مرحوم آقای خویی می فرمود نخیر، تقابل بین اطلاق و تقیید ثبوتی تقابل عدم و ملکه نیست. امتناع تقیید ثبوتی ملازم است با ضرورت اطلاق ثبوتی، اما اطلاق و تقیید اثباتی لا ریب عند احد که تقابلشان تقابل عدم و ملکه است. امکان تقیید نبود، امکان اطلاق هم نیست. گفته می شود امکان تقیید هم امکان عقلی نیست، امکان عرفی است. باید به شکل متعارف و با زبان مردم بشود ذکر قید کرد. اون وقت گفته می شود که امام علیه السلام اگر می خواستند رؤیت با تلسکوپ را بفرمایند کافی نیست. چطور می فرمودند؟ می فرمودند اذا رأیتم الهلال به اعینکم فافطروا. مخاطبین سؤال می کردند مگر کسی هست که یرى الهلال به غیر عینه؟ چطور ائمه بیان بکنند به مردم اون زمان اگر نظرشان این باشد که چشم مسلح کافی نیست، بیان کنند که آقا ما چشم مسلح را قبول نداریم؟ مردم چه میفهمیدند در اون زمان؟ چطور تعبیر کنند ائمه که شما مواظب باشید که باید رؤیت هلال با چشم غیر مسلحه باشد، امکان تغییر نبود، پس اطلاق منعقد نمی شود. این بیان بیان قابل قبولی هست و این اشکال هم اشکال عامی هست، ولیکن در جواب ممکن است بگوییم که با توجه به این که اسلام دین جاودان است، روایات ما یا آیات ما وقتی که به مردم ابلاغ می شوند و به عنوان دین ابدی مطرح می شود، دین اسلام، خب موظفند به همین خطاب ها عمل کنند، ولو از باب انسداد. اگر بنا باشد ما این اشکار رو مطرح کنیم، تمام مسائل مستحدث زیر سوال می رود. خب ائمه در زمانه خودشون چجور می خواستن بیان کنن که سفر با ماشین، با هواپیما در حکم سفر پیاده و با مرکب هست یا نیست؟ من سافر ثمانیت فراسخ قصر. خب ائمه بفرمایند که با ماشین کافی نیست، با هواپیما کافی نیست، چطور بیان کنم؟ ولذا این یک معضلی است در فقه که مواردی که امکان تغییر نیست، ائمه موضوعی نبود که بتوانند با بیان عرفی و متعارف توضیح بدند. خب از یک طرف اطلاق گیری مشکل می شود، از طرف دیگر اگر ما بخواهیم به این اشکال اعتنا بکنیم، باب انسداد لازم میاد. ولذا این اشکال به عنوان یک شبهه میماند. ما قطع نظر میکنیم از این شبهه، فعلا این شبهه را که چون امکان تقیید نبود در لسان ائمه که چشم مسلح کافی نیست، فعلا غمزه عین میکنیم و بنا میگذاریم که این وجه مانع از اطلاق نیست، هرچند این شبهه مطرحه، ولی به هر حال این شبهه رو باید به یک نحوی دفع کرد ولو از باب انسداد. پس این اشکال دوم هرچند اشکال وجیهی هست، اما باید از او صرف نظر بکنیم. و الا انسد باب الاجتهاد فی زمان ناهازا به نسبت الى المسائل مستحدثه.
نسبت به رؤیت که طریقیت رو ما استظهار میکنیم، اگر استظهار کردیم به موضوع
فرق نمی کند. فرق نمی کند. آیا قابلیت رؤیت با چشم مسلح کافی است یا کافی نیست؟ این یک بحثی است که اگر ائمه می خواستند بفرمایند که کافی نیست، چطور بیان می کردند؟ این یک معضلی است. ما یک جواب دیگری هم بدیم از این اشکال دوم. به هر حال مسائل مستحدثه کم نیست.
و
به هر حال معامله قضایای حقیقیه باید باشه به این آیات و روایات. حالا من برای تأیید این مطلب که قضیه حقیقیه باید حساب کنیم، اذا رأیتم الهلال فصوموا کل ما صدق الرؤیا، ولو قبلا موضوع نداشت اون رؤیت با چشم مسلح، با قطع نظر از اشکال هایی که بعدن مطرح میکنیم. فعلا این اشکال اول و دوم رو میخواییم بررسی کنیم. اشکال دوم رو که رسیدیم میخواییم عرض کنیم این اشکال دوم منجر به انسداد میشه و این خلاف این است که اسلام دین خالد هست و برای هدایت مردم است در کل زمانها. یه نکته عرض کنم و اون اینه که اینطور هم نیست که امکان تقیید نبود. میشد ائمه بفرمایند اذا کان الهلال متبینا فی الافق، اذا کان الهلال متبینا به حیث یراه کل احد، امکانش که بود. این که بگه اذا کان الهلال قابلا للرؤیا به هذه الوسائل العادیه، این عرفی نیست. معناش اینه کسی هست که میداند در آینده وسائل جدیدی میاد. ائمه بنا نداشتن که علم غیبشون رو به رخ مردم بکشن. اما میشد به فرمان اذا کان الهلال متبینا فی افقکم فی سمائکم،
یعنی مرئیا.
نه، این بیان ظاهر است در این که در افق به شکل عادی دیده بشود. اینطور هم نیست که نمیشد بیان کنند اگر نظرشون این بود که چشم عادی لازم است، امکان بیانش به یک نحوی بوده است. پس این اشکال دوم هم قابل جواب. اشکال سوم اینه که اصلا رؤیت انصراف دارد به رؤیت با چشم عادی. در جایی که میخواهند اندازه و مقدار یک شیء رو بیان کنند، یک وقت میگن واقع اگر منکشف بود دیدن زن اجنبیه حرام است، چون واقع منکشف میشه. اونجا فرق نمی کنه، چشم مسلح هم باشه کافیه. اما یک وقت مقدار یک مرئی رو میخوان بیان کنند، اگر دیدید خون را در دستتان آن را بشویید، این انصراف دارد به اون خونی که قابل دیدن باشد با چشم عادی. هرگاه دیدید کعبه را، تلبیه را قطع کنید. کسانی که از ادنى الحلم محرم شده اند، اذا نظر الى الکعبه یقطع التلبیه. این بیان این است که به مقداری نزدیک بشود به کعبه که دیگر کعبه را ببیند. ظاهرش دیدن با چشم عادی است. در هلال هم وقتی میگن برسد ماه به جایی که در آن را ببینید، ماه جدید شروع میشود، ظاهر است در دیدن با چشم عادی. و مؤید این ظهور اینه که این هلال رو خداوند متعال مواقیت للناس قرار داد. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، مواقیت للناس است. چه چیزی مواقیت للناس است؟ با چه چیزی مردم وقت تعیین می کنند؟ با هلالی که جز با تلسکوپ دیده نمی شود، یا با هلالی که برای مردم متعارف امکان دیدن باشد؟ انصاف اینه که ظاهرش اینه که برای مردم متعارف قابل دیدن باشد، ولذا به نظر ما این وجه سوم که در جایی که بحث در مقداری است که مرئی باشد، نه جایی که بحث انکشاف شیء است مثل رؤیت اجنبیه حرام است، شهادت بر یک واقعه حجت است با تلسکوپ یک واقعی را ببیند، با تلسکوپ اجنبیه را ببیند، اون مشمول حکم است. اما جایی که بیان مقدار است مثل اذا نظر الی الکعبه قطع التلبیه، اذا رأت دم غسل، اینجا هم اذا رأى الهلال صام، این ظهور عرفیش نظر و رؤیت متعارف است با چشم عادی، مؤیدش هم آیه مواقیت للناس و مؤید بلکه دلیل دیگر هم صحیحه معمر ابن خلاد بود که ما قبلا در جلسات قبل مطرح کردیم که حضرت فرمود هوا صاف است و چیزی دیده نشد، پس یوم شک نیست. و مشابه صحیحه معمر ابن خلاد معتبره هارون ابن خارجه است حدیث 14 از باب 3 ابواب احکام شهر رمضان. قال ابو عبد الله علیه السلام عد شعبان 29 یوما فاذا كانت متغیمتا فاشبه صائما، اگر هوا ابری بود به عنوان یوم الشک روزه بگیر فردا را، و این کانت مسحیتن و تبصرت فلم تر شیئن فاصبح مفترا، اگر هوا صاف است نگاه هم کردی هلال را ندیدی فاصبح مفترا، یوم شک نیست، نیازی به روزه گرفتن نیست. خب این ظاهرش اینه که اگر هوا صاف بود نگاه هم کردی چیزی ندیدی، معلوم می شود چیزی نیست، در حالی که کسانی که می گویند قابلیت رؤیت هلال با عین مسلح کافی است دائما امکان دارد چیزی باشد و ما امکان دیدنش رو نداریم. خب حالا ما استظهارمون از ادله اینه که ظاهر ادله اینه که رؤیت هلال ظاهر است در رؤیت با چشم عادی کما علیه المشهور، و اصلا هلال عرفن مثل دم چجور وضع شده بود عرفن بر اون جرم قابل رؤیت با چشم عادی، اون چه که با میکروسکوپ دیده میشد عرفن دم نبود، و الا همین الانم ممکن است کف دست من و شما مشتمل بر ذرات دم باشد، با میکروسکوپ ببینن بگویند چقدر خون در روی کف دست تو هست، اما عدم وضع نشده برای مجازه. چجور دم وضع شده برای جرم قابل رؤیت با چشم متعارف؟ هلالم وضع شده بر اون نور قابل رؤیت با چشم متعارف. این استظهار ما هست. حالا اگر شک کردیم که لابد نوعاً در این بحث ها افرادی هستن تکافؤ ادله میشه براشون، از یک طرف دلیل قائلین به کفایت رؤیت هلال با عین مسلحه، از طرف دیگر دلیل منکرین دچار تردید میشه. صحت سلب داره، میگه این خون نیست، با اینکه زیر میکروسکوپ دید، میاره این طرف میگه آقا برو دستت رو بشور، میگه که بابا چرا بشورم، میگه خون در دستت هست، میگه بابا خون اونیه که مردم بتونن تشخیص بدن، اصلا نه این دم است و نه خطاب اغسل یدک من الدم شامل آن می شود. اینجا هم این آنچه که جرم نور مرئی با تلسکوپ است در افق، نه هلال است و نه خطاب اذا رؤی الهلال فصم شامل آن می شود. این استظهار ما هست و لذا ما دلیل برامون تمامه. با این زمائمی هم که داشتیم، شواهدی هم که داشتیم، مثالهایی که از زلزله زدیم، مثالهایی که از خون که قابل رؤیت نیست گفتیم با میکروسکوپ ببینن کافی نیست، این شواهد برای ما به حدی است که منشأ ظهور عرفی می شود که هلال اونیست که قابل رؤیت با عین مجرده باشد. حالا اگر ما شک کردیم چه بکنیم؟ نوبت می رسه به مقتضای اصل عملی. بنابر نظر مشهور مقتضای اصل عملی استصحاب بقای شهر سابقه. شک میکنیم آیا هلال با چشم مسلح دیده بشود ولی با چشم عادی دیده نشود کافی است یا کافی نیست؟ استصحاب میگه هلال رو با چشم مسلح دیدن ولیکن شک میکنیم هل دخل شهر و رمضان شرعن ام لا. استصحاب می کنیم عدم دخول شهر رمضان را، انقول که این استصحاب در شبهه مفهومیه است. ما در مفهوم شهر شک داریم، نه در حکم شرعی آن. حکم شرعی واضحه، ماه رمضان وجوب صوم دارد، ماه شعبان وجوب صوم ندارد. شک میکنیم مفهوم شهر رمضان صادق است بر امروز که ماه را شب گذشتهش با تلسکوپ دیدن یا نه. استصحاب میشه در شبهات در خارج که شک نداریم، برای اینکه تلسکوپ نشان داد. شبهه موضوعیه که یقینا نیست، شبهه بحث اینه که شبهه مفهومیه است یا شبهه حکمیه است. در خارج که شک نداریم اختلاف بین بزرگان در این مسئله اختلاف در امر تکوینی که نیست، اختلاف در این است که آیا مفهوم شهر شرعن یا عرفن به این است که از زمان تشکیل یافتن هلال که قابل رؤیت با عین مسلح باشد شهر آغاز می شود، یا از زمان انعقاد هلال که قابل رؤیت با عین مجرد باشد؟ این قطعا شبهه مصداقیه نیست. حالا اشکال اینه که این شبهه مفهومیه است، اصلا نمیدونیم موضوع له هلال موضوع له شهر چیست. وقت گفته میشه که استصحاب در شبهات مفهومیه استصحاب موضوعی جاری نیست، کما نص علیه الاصولیون. جواب اینه که اولا به نظر ما این استصحاب در شبهات مفهومیه نیست، برای اینکه ما نمیدونیم شهر از نظر شرعی طبق روایات سمل رؤیه به چیز شبهه حکمیه است نه شبهه مفهومیه، یعنی در معتبر شرعی شک داریم که آیا در معتبر شرعی هلال به چه چیزی میگویم. این جوابی که در ذهن آقا بود و ممکن است ما این جواب رو بدیم، ولیکن الانصاف اینه که این جواب درست نیست، شبهه شبهه مفهومی است. این جواب اولی که ما ابتداءً به ذهنمون آمد که آقا هم مطرح کردن که این شک که در حدود اعتبار شارع است، نه این شک در مفهوم عرفی هلال است، چون ما در صدق عرفی هلال هم شک داریم. الان بحث در اینه که هلال عرفاً صادق است بر اون هلالی که با تلسکوپ دیده می شود یا صادق نیست. بحث در مفهوم عرفی هلاله، نه اینکه شارع یک حقیقت شرعیه‌ای دارد. شارع حقیقت شرعیه ندارد. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس، سوال از اهله عرفیه بود، خدا هم همین اهله عرفیه رو مواقیت للناس قرار داد. پس این که ما انکار کنیم شبهه مفهومی بودن هلال را در این بحث ما، این درست نیست و لذا این اشکال اول ما وارد نیست. مهم اشکال دومه که بسیار خوب قبول شبهه مفهومی است، اما استصحاب موضوعی در شبهات مفهومی مشکل دارد، استصحاب حکمی در شبهات مفهومیه که مشکل ندارد. استصحاب حکم میکنیم، میگیم قبلن بر ما واجب نبود صوم، استصحاب میکنیم هنوزم صوم بر ما واجب نیست. آخر ما استصحاب میکنیم بر ما صوم ماه رمضان که واجب بود، میگیم قبلا بر ما روزه گرفتن واجب بود، استصحاب میگه هنوزم روزه گرفتن واجب است. البته این استسهام در شبهات حکمیه میشه. دو تا اشکال اساسی داره. بله دو تا اشکال اساسی داره. یک، ما استصحاب در شبهات حکمیه را قبول نداریم. استصحاب در شبهات حکمیه را که ما استصحاب کنیم، بقای وجوب صوم را تا یوم الشک که تلسکوپ نشان داد هلال ماه شوال را ولیکن با چشم عادی دیده نمی شد، استصحاب وجوب صوم را استصحاب در شبهات حکمیه می دانیم و قبول نداریم. ثانیاً این حکم انحلالی است. اشکالی که مطرح است اینه که این استصحاب کلی قسم ثالث میشه. صوم دیروز قطعا واجب بود و گذشت، همه روزه گرفتن. استصحاب میکنید وجوب صوم فردا را که شک در حدوث داریم، جامع و کلی صوم را استصحاب میکنید. این میشه استصحاب کلیه قسم ثالث. ولذا نسبت به آخر ماه استصحاب اثبات وجوب صوم نمیکنه. اونم براءت داره. براءت میگه فردا روزه گرفتن واجب نیست، چون با تلسکوپ ماه رو دیدن شاید کافی باشه. معارضه می کند با اون براءتی که اول ماه جاری میشه که میگفت اون اول ماه هم که با تلسکوپ دیدن صوم واجب نشد. و یقیناً یکی از این دو براءت خلاف واقع. چرا؟ برای اینکه یا تلسکوپ کافی است، پس براءتی که اول ماه از وجوب صوم جاری کردید اشتباه بود، یا تلسکوپ کافی نیست، پس براءتی که آخر ماه از وجوب صوم جاری کردید درست نیست. یا از دو حال خارج نیست دیگه. یا اینه که تلسکوپ کافی است، شب اول ماه رمضان تلسکوپ نشان داد ماه را، چرا فردای آن روز روزه نگرفتی؟ گفتی رفعن امتی ما لا یعلمون. اگر تلسکوپ کافی است، پس چرا اول ماه رمضان که تلسکوپ نشان داد فردای آن روزه نگرفتی؟ اگر تلسکوپ کافی نیست، پس چرا آخر ماه رمضان براءت جاری میکنی؟ میگی دیشب با تلسکوپ ماه رو دیدن، انشالله دیگه فردا روزه واجب نیست. و یکی از این دوتا براءت ها خلاف واقعه، میشه ترخیص در مخالفت قطعیه. ولذا اگر نوبت برسد به اصل عملی، بنابر نظر مشهور استصحاب وجوب صوم جاری است در آخر ماه، در اول ماه استصحاب عدم وجوب صوم. ولیکن طبق نظر ما تعارض می کند براءت وجوب صوم اول ماه با براءت از وجوب صوم آخر ما، و باید احتیاط کرد. آخرین کلمه ای که عرض می کنم اینه،
چه وقت اول ما آخر ما با چشم غیر مسلح دیده شد؟
بله،
اول ما با چشم غیر مسلح دیده شد، آخر ما با تلسکوپ.
آخر امسال که فقط نیست، علم اجمالی تدریجی است. بالاخره گاهی اول ماه با تلسکوپ میبینن، گاهی آخر ماه با تلسکوپ میبینن. ما علم اجمالی داریم که اول ماه و آخر ماه پیش میآید که تلسکوپی ها با چشم عادی ها درگیر میشوند. ما علم اجمالی داریم، اگر تلسکوپ صحیح هست پس باید اول ماه روزه میگرفتیم. تلسکوپی ها گفتن ماه اول ماه رمضان دیده شد. اگر تلسکوپی صحیح نیست پس آخر ماه یا امسال یا یکی از سالهای دیگر، اگر تلسکوپی صحیح نیست باید اون روزی که با چشم عادی ماه دیده نشد آخر ماه باید روزه میگرفتیم. چرا براعت جاری بکنیم؟ براعت در اول ماه با براعت در آخر ماه تعارض میکنه. آخرین کلمه ای که عرض میکنم دیگه بحث میره به بعد از محرم ان شاء الله، آخرین کلمه اینه ببینید در آخر ماه. شما میفرمایید که یا واجب است صوم اون روز اگر سیوم ماه رمضان باشد، یا حرام است اگر عید فطر باشد. دوران هم بین محظورین میشود. خب اولا حرمت صوم یوم العید به نظر خیلی از آیون فقها حرمت ذاتیه نیست، حرمت تشریعی است. احتیاط کردن مشکلی ندارد. وانگهی بالاخره ما کار نداریم که روز آخر ما دوران الام بین المحظورین است. ما به این کار داریم که یک علم اجمالی داریم که او دوران الام بین المحظورین نیست. یا اول ماه واجب شد صوم چون با تلسکوپ دیدم، یا آخر ماه واجب بود صوم.
این علم اجمالی
منجزه
دست
در اینه که باید به خاطر این علم اجمالی که داریم که یا چون با تلسکوپ هم اول ماه رو دیدن هم آخر ماه رو دیدن. خب ما اول ماه خب براعت بخوایم جاری کنیم، آخر ماه هم بخوایم براعت جاری کنیم، میشه مخالفت قطعیه دیگه. این علم اجمالی منجزه، میگه احتیاط کن هم اول ماه رو همراه با تلسکوپی ها روزه بگیر، هم آخر ماه رو همراه با چشم عادی ها روزه بگیر. علم اجمالی منجزه، منافات نداره که یک علم اجمالی دیگری آخر ماه باشه که او منجز نیست به خاطر دوران هم بین المحظوره. اما این علم اجمالی اول ما، علم اجمالی اولی که ما مطرح کردیم، او منجزه. میگه یا هم اول ماه رو همراهی کن با تلسکوپی ها چون شاید اونا راست بگن، هم آخر ماه رو همراهی کن با چشم عادی ها و شاید اونا راست بگن. اگر بخوای به اصل براعت تمسک کنی و اول ماه رو بخوای روزه نگیری بگی معلوم نیست روزه بر من واجب باشه، شاید تلسکوپ کافی نیست. آخر ماه هم روزه نگیری بگی اصل براعت جاری میکنم چون معلوم نیست که چشم عادی لازم باشه، شاید تلسکوپ کافی باشه. این میشه ترخیص در مخالفت قطعیه و این علم اجمالی موجب احتیاط میشه به نظر ما. ولی طبق نظر مشهور تا اینجا مشکلی نیست، چون مشهور میگن اول ما براعت استصحاب عدم وجوب، ولی آخر ما استصحاب وجوب. ولیکن باز یک نکته اصول، یک نکته ای عرض کنم و این بحث رو تمام کنیم. مشهوری ها هم تو ماه رمضان این مشکلشون حل شد. اما در ماه‌های دیگر مثل عید قربان خب میخواد مکه بره، با چشم مسلح هلال رو دیدن، امروز روزه عید قربان است، ولی با چشم عادی ندیدن، طبق نظریه چشم عادی فردا عید قربان است. اون طبق نظر مشهور اونجا هم باید جداگانه بررسی کنیم که ببینیم طبق نظر مشهور چه باید کرد، چون در اونجا شک در امتثاله، یعنی یقین دارم بر من واجب است وقوف در روز عرفه، یقین دارم بر من واجب است رمی جمره در عید قربان، شک در امتثال دارم، نمیدونم امروز باید امتثال کنم این واجب را یا فردا. در اونجا مشهور هم اگه نوبت به اصل عملی رسید باید احتیاطی بشون. هذا تمام الكلام فی مسئله کفایت رؤیت الهلال بالعین المسلحه والتزمنا بعدم کفایتها خلافا لجمع من الاعلام المعاصرین. مقتضای اصل لفظی و مقتضای اصل عملی بحث شد. یقع الکلام فی نفوذ حکم الحاکم فی مسئله الهلال، هم اصل نفوذ حکم حاکم، هم در جایی که میدانیم مستند حاکم خطا هست، یا حکم حاکم میدانیم خطا است، آیا اونجا هم نظر حاکم و حکم حاکم معتبر است یا معتبر نیست؟ و من مراد من الحاکم، این بحثایی است که ان شاء الله بعد از دهه محرم اگر عمری باقی بود و ما سالما از حج برگشتیم ان شاء الله این بحث رو دنبال خواهیم کرد.